در نامه منطق الطیر رو مفصل خوندم. درست میگم در باره درد خیلی حرف زدم. بله. خب اما بریم یونم بگو.
من دوست دارم فقط خواستم بگم اون مدایه اطفال.
آره حرف میزنم. اتفاقا اونا همه رو میخونم و حرف میزنم. من درباره مسئله شیعه و سنی اونجا حرف میزنم. انشالله منتظر باشید. اونجا مخصوصا تمام مدایح عطار رو میخونم، درباره خلفا هم میخونم، نظر خودم هم میگم. دیگه خب مصیبت نام خودش با مفهوم بسیار، یعنی به طرز بسیار جالبی آغاز شد. عطار مصیبت نامه رو اینجوری آغاز کرد: حمد پاک از جان پاک آن پاک را، کو خلافت داد مشتی خاک را. ما اونجا مفصل در این باره صحبت کردیم که اساساً پاکی یعنی چه؟ به چه معنا میگیم خدا پاک است؟ پاک یعنی چی؟ معنی تحلیل فلسفی معنی پاک بودن یعنی چی؟ و به چه معنا درباره انسان میگوییم انسان پاک نیست؟ گاهی وقتا طبیعتا از پاک و غیر پاک هم اینجا پاکی روح دیگه، یا دستکم همون مفهومی که برای خداوند هم صدابار خدا که جست نداره بگیم دستش نجست شده. پاکی یعنی چه؟ و یک موجود چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بگیم پاک هست؟ یعنی وجود شناسی مفهوم پاک از طرف، و وجود شناسی موجودی که ما میتوانیم به پاکی و ناپاکی، یا به تعبیری به ناپاکی که میتواند پاک شود توصیفش کنیم. ما در این باره حرفهایی زدیم. به تعبیر ساده تری گفتیم وقتی میگیم انسان میتواند پاک شود، انسان آلوده است، این یعنی چه؟ از در وجودی، از در فلسفه یعنی چه؟ و چه آثاری رو در نگاه انسان شناسانه ما بار میاره؟ در همونجا در لابلای گفتارمون به متون دینی هی اشاره میکنیم، و یک جایی مثلا من مفصل در این باره حرف زدم که چقدر حرفهای عطار در بستر متون دینی گفته شده. اگر عطار از پاکی حرف میزنه، همین ابیاتی هم که الان اخیراً داشتم میخوندم که اینا دشمنان تو ان، تو متضادی، باید بری بالاتر و نظیر، اینا همه داره یک مدل انسان شناسی به شما میده. باید بالاخره اینا جمع بزنیم ببینیم آخرش چجوری باید این موجود رو توصیف کنیم. چرا اینجوریه؟ چجوریه که اینجوریه؟ وقتی قرآن میگه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قرآن داره این مایه رو تو دست عطار میذاره که برو فکر کن انسان ها میتونن تزکیه بشن. حالا تزکیه یعنی چی؟ خودش بحثای مفصلیه، ولی فعل جمله شما هم الان بپرسن تزکیه بشن یعنی چی؟ تزکیه نفس یعنی چی؟ یعنی پاک شدن روح. یعنی چی پاک شدن روح؟ یعنی الکل بریزیم روح که از میکروبا پاک بشه؟ اصلا پاک و ناپاک بودن یک موجود به چه معنا میتونه باشه؟ اینا حرفایی بود که ما واردش شدیم. بعد در تکمیل این مدل انسان شناسانه به مسئله خلافت انسان اشاره کردیم. کو خلافت داد مشتی خاک را. همونجا در بستر متون عرفانی و دینی درباره معنای خلافت حرف زدیم. فل جمله اشاره هایی کردیم که خلیفه بودن انسان برای خدا یعنی چه؟ جانشین بودن برای خدا یعنی چه؟ و از همه مهمتر این که این خلافت حاصل شده برای مشتی خاک. یعنی چی؟ یعنی همین مشتی خاک شده خلیفه؟ یا این مشتی خاک از نگاه عطار باید یک تطوراتی پیدا کند تا به اون مقام خلافت برسد؟ که مسلماً این دومیه. خب اون تطورات چیه؟ عطار باشه میگه باید پاک بشود. پاک بشود یعنی چی؟ یعنی همین حرفایی، همین مدل انسان شناسایی، انسان شناسانه‌ای که ما دربارش حرف میزنیم. خب اینجا اگر کسی مطلبی میخواد اضافه کنه من بگوشم. نبود؟ در این حال بد نیست اگر اینا براتون جالبه بالاخره یک مروری بکنید دیگه به این 13-14 جلسه، احتمالاً دکات بدی توش پیدا نمی‌کنید. خب عطار برای اینکه این مسائل رو برامون باز کنه شروع کرد به تنظیم جهانبینی ما. جهانبینی ما رو شروع کرد تنظیم کردن و این بحث رو با توحید آغاز کرد. ما چند جلسه ای در اطراف توحید حرف زدیم یا اشاره هایی کردیم که وقتی میگیم توحید منظورمون چیه، توحید چه نسبتی با آموزه های دیگه ما داره، با جهانبینی ما داره، چه جایگاهی در میون اونها داره، چه تلقی هایی از توحید تلقی های باطلیست، چه تلقی های دقیق تر و درست تریه، متون دینی در این باره چه میگن، ابعاد فلسفی توحید چیه، اون توحید فلسفی که قرآن به ما میاموزه ظاهرن یا عطار بهش اصرار داره اگر حاصل بشه چه تأثیری بر نگاه انسان به زندگی میاندازه. یعنی اگر جهان بینی توحیدی به دست بیاریم و اگر جهان بینی توحیدی نداشته باشیم نگاهمون به زندگی، تلقیمون و تفسیرمون از وقایع زندگی چه تفاوتی میکند. من احتمالاً اشاره کردم یه وقتی که شما از توحید فقط میرسید به اینجا که خب یه خدایی هم هست که این وجود خلق کرده، این دیگه روی نگاهتون به تلویزیون و فهمتون از تلویزیون و خلاصه آثاری که این موجود داره شما دارن ربطی نداره، همون تلویزیون هست، حالا فهمیدید یه لیوانی هم وجود داره، الان همین لیوان و تلویزیون هستن، حالا میفهمید یه خدایی هم وجود خلق کرده، ربطی تأثیر خاصی روی بقیه زندگی شما و نگاهتون نمیذاره. اما همونجا گفتیم که این همون فهم غلط از توحیده. توحیدی که قرآن میگه و متون و کسانی که تحت تأثیر اندیشه دینی هستند مثل عطار برای ما دربارش حرف میزنند، به ناگاه تمام نگرش ما رو به زندگی متحول میکنند. هیچ چیزی در نگاه ما نیست که وقتی توحیدی میشیم عوض نشه. و ما همونجا احتمالا گفتیم و نگفتیم الان میگیم اگر یک جایی از زندگیتون هست، با خودتون فکر کنید، یه ملاک خیلی ساده ایه، اگر یک جایی از زندگیتون هست، هر جایی، حتی چه میدونم غذا خوردنتون یا دستشویی رفتنتون یا درس خوندنتون یا به این سنگ نگاه کردنتون، چه میدونم یا شوت زدن یه پی تلوی، فرقی نمی کنه، اگر هر جایی از زندگیتون فکر کنید که چنانچه خدا باشه یا نباشه، این در کاری که من کردم یا در نگاهی که به این کار داشتم تفاوتی نمی کنه. به همون اندازه شما توحید رو نفهمید. این خیلی ادعای بزرگی است. به همون اندازه توحید رو نفهمید. توحیدی که اینها میگن همه چی رو دگرگون میکنه و در همه چی تأثیر میذاره. بعد اون وقت ما سه نکته مهم رو در زندگی، سه مسئله مهم رو در زندگی به تبعیت عطار باز کردیم و نشون دادیم، چون عطار نشون داد، نشون دادیم که اینا، این سه مسئله اگر جهان بینی توحیدی داشته باشیم یا نداشته باشیم احتمالا چه تفاوتهایی میکنه. اون سه تا چیا بودن؟ گفتیم امور مهم و بی اهمیت، امور سخت و آسان، امور عجیب و معمولی. عطار در این باره حرف زد. این سه عنصر اولا یادمون باشه چقدر مهمند، یعنی چقدر کلیدی‌اند در زندگی ما. ببینید چقدر از زندگی عقلانی شما، یه مقدار از زندگی شما که خور و خواب و خشم و شهوته، اصلا نیستید، خوابید، اصلا حالیتون نیست هیچ، و همش بیولوژیکه. اما اونجایی که میشه گفت تویی، وجود تو رو میشه اونجا لحاظ کرد، اراده تو رو، حضور تو رو، هستی تو رو میتوان براش واقعیتی تصور کرد، دخلی داشت در این مسئله. اونجا ببینید که این سه مسئله چقدر کلیدی هست، آن چه چیزی برای ما مهم است و چه چیزی بی اهمیت است. چیا در زندگی برای شما مهم هست؟ چیا مهم هست؟ و چیا بی اهمیت هست؟ ما به نظرم یادمه که مفصل بحث کردیم که اگر جهان بینی توحیدی داشته باشیم یا نداشته باشیم در تلقی ما از مهم و غیر مهم، مخصوصا غیر مهم، چه تحولی رخ میده. چیزی سخت هست چیزی آسان. سختی چیه؟ آسونی چیه؟ شما واقعا میشه ادعا که سلسی از زندگی شما به طور کلی ناظر به این موضوعه، سختی های زندگی، مشکلات زندگی. واقعا چقدر این مفهوم کلیدیه در زندگی شما. عطار توضیح داد یا اشاره کرد، ما در این باره نسبتا مفصل حرف زدیم، که اگر جهان بینی توحیدی داشته باشیم و نداشته باشیم، در تلقیمون از این مسئله چه تفاوتی رخ میده و بالاخره چه چیزی عجیبه، چه چیزی معمولی، چه چیزی پیش پا افتاده و معمولی، چیزی خارق‌العاده و عجیبه. در این باره هم عطار حرف زد و نشون داد که توحیدی بودن یا نبودن نگاه ما چه تحولی در این، در فهممون از این مسائل، از این مصادیق حاصل میکنه. کسی اگه میخواد چیزی اضافه کنه من بگوشم. نبود؟ بگید. اینجا ممکنه من یه نکات جالبی به ذهن شما برسه که در واقع تکمله بحثای ماست که بوده. ما خب موقعی که اینا رو گفتم، من فقط دارم تایتلشو میگم، اون موقعی گفتم باز کردم دیگه، گفتم مهم و غیر مهم چه فرقی میکنه در جهان بینی توحیدی، که هستش رو مباحثش. کسی نمیخواد چیزی تکمیل کنه؟ خب بعد به تبع گفتار عطار وارد این موضوع شدیم که بنمایه های دینی و اون آموزه های دینی که بر نگرش عطار و بر تفسیرهای عطار که حالا اون بالا بهش گفته بودیم و عظیم، اینا چه چیزهاییست. یعنی یه مقایسهی کردیم میان سخنان عطار و اون چی که به طور صریح‌تر و مستقیم‌تر در متون دینی ما وجود داره، یعنی منظورم روایات و قرآنه. و در اونجا به نظرم تا حدود، حالا نمیگم خیلی زیادی، ولی تا حدود قابل توجهی این موضوع رو سعی کردیم نشون بدیم و نشون دادیم که تا چقدر عطار در بطن و در متن آموزه های دینی رشد و نمو کرده. همه این حرفا رو متون دینی در دستش گذاشته. عطار داره دینشناسی، یک وجهی از دینشناسی ما رو داره به ما نشون میده. یکی از ساده ترین دلایلش این بود که تقریبا تو صفحه ای نبود که دو سه تا از ابیاتی که عطار میگه به بعضی از آیات و روایات اشاره نداشته باشن. حالانم تو همین کتابم هم نگاه بکنید، تقریبا تو هر صفحه ای یه پاورقی داره که تو بعضی صفحه ها 8 تا پاورقی داره که داره به این آیه قرآن یا داره به این روایت اشاره میکنه عطار. از طرف دیگه این سواد عطار رو هم نشون میده که اگرچه یک عطار بوده، اما چقدر دانش فهم دینیش مهم بوده. از طرف دیگه یک طرز زندگی رو نشون میده و اون این که اصلا معلوم نیست این شیوه زندگی درستی باشه. اگه هر شغلی دارید، اگر هر شغلی دارید، درک دینیتون درک دینی ضعیفی باشه. من گاهی بر میخورم، مخصوصا میان جوانها، مخصوصا اونجایی که فکر میکنن دلیل قانع کننده ای برای خودشون دارن میارن، که وقتی به بعضی از مباحث مهم و کلیدی دینی میرسن، میرن تو این وادی که خب من که این چیزا رو نمیفهمم، من که اینا به من متوجه، یعنی چه نمیفهمم؟ تو بالاخره زندگی رو میفهمی یا نه؟ دین رو میفهمی یا نه؟ نگرش تخصصگرایانه در هر کجا بتونه جاری باشه، در اعتقادات دینی اصلا دخلی نداره. چرا؟ در عمل به دستورات فقهی اشکال نداره، ولی همونجا اونها گفتن که اعتقادات تقلید بردار نیست، باید اعتقاد پیدا کنی، باید داشته باش، قرآن تو باید بفهمی. حالا استنباط دقیق حکم شرعی، بله، یه مسئله خیلی فنیه که اونایی که اهلشن میان پیدا میکنن. تو هم باید بری یه کسی که این کار است و بهش اعتماد داری پیدا کنی. اگر پیدا نمیکنی، دندت در خودت زد داری دنبالش. هیچ کس نگفته لزوما شما میتونید حتما همیشه در هر دورانی تو سیاه چال هم اگر باشید حتما یه فقیه جامع شرایط کنار دستون نشسته، چون امضایی به شما ندادن. میگن پیدا کردی اشکال نداره، و پیدا کردی هم یعنی چی؟ یعنی بینه که بین الله. ما ملاک های عقلایی که خود دین در اختیارت قرار میده، قبول داری که این آدم سواد استنباط فقهی رو داره، قابل اعتمادم هست، راست میگه. فعلا هم کسی بهتر از این من نمیشناسم، اون مینیممش هم داره. خیلی خوب ازش بپرس، ولی در اعتقادات این حرف راه نداره. خدا هست یا نیست تو نمیتونی از آیت الله بپرسی. می خدا هست چون آیت الله گفته خدا هست، این خبرا نیست. پیغمبری آمده یا نه رو نمیتونی از مشتهد جامع شرایط بپرسی، اصلا امکان معنی نداره، منطقا معنا نداره این کار. من در قضیه چی بود به این موضوع اشاره کردم؟ آها، در قضیه سخنان اخیر آقای سروش من یه بار اینجا اشاره کردم، گفتم از همه نامردتر در این بحثا کسانی بودن مثل نویسندگان روزنامه شرق که یه در میون نه تماماً حرفشون این بود که حرفای سروش حرفای فنیه، بذارید اهل فنش بزنن. یعنی شما این دقیقاً، من اونجا توضیح دادم، این دقیقاً نگرش کسانی است که قائل به سکولاریسمن، یعنی میخوان دین در متن زندگی شما نباشه. بنابراین میگن دین و دین شناسی یک امر تخصصی برای متخصصانش، به ما چه مربوط؟ به ما ربطی نداره. اون کسانی که به مجیدی ایراد میگرفتن در قبالشون من این حرف رو زدم. نه آقا، دین زندگی شماست، دین فهم شماست در زندگی. و همه علما، همه امامان دینی ما به ما آموختن که همیشه آماده باشید، مثل یک جنگجو آماده باشید، یا شهید بشید یا شکست بخورید و بفهمید در زندگی اشتباه میکردید، یا محکم بگید که دیگران دارن اشتباه میکنن. من در همین مقالات سوره شعرا به این موضوع اشاره کردم. ابراهیم فلسفه زندگی داشت و به خاطر همین شوخی نداشت با کسی، اگرچه با کمال مهربانی با مخاطبانش حرف میزد. بخونید مقالات سوره شعرا رو، من گفتم، ولی سر فلسفه زندگی که نمیشه با کسی شوخی کرد. فلسفه زندگی یعنی همه چیز من، یعنی من کیم و کجا میخوام برم و سعادت من چیه. من باقا منو میخوان بذارن تو جهنم، منو میخوان بذارن تو بهشت. وقت من بگم بحث درباره این که بهشت یا جهنم اصلا وجود داره یا نداره، این مال متخصصی نشه.
کسی که به یکی کاملا اعتماد داشته باشه، مثلا زمان پیغمبر وقتی ادعای پیغمبری کرده فقط بخاطر اینکه مطمئنه که هیچ وقت دروغ نمیگه، بعد بهش اعتماد کنه و همه اعتقاداتش رو بر اساس اون بچینه، اون چی؟
اونم کافی نیست. پیغمبر خودش میگه من انی علی بینه من ربی، من دلیل آوردم براتون، نیازی به اعتماد شما ندارم، من استدلال دارم، بینه دارم برای شما، حجت دارم برای شما، برهان دارم برای شما. قول ها تو برهان اکم ان کنتم صادقین، میگه من برهان میارم شما برهان بیارید، من بیانه میارم شما بیانه بیارید، من حجت میارم شما حجت بیارید، من دارم دلیل میارم برای شما، نمیخوام بگم جون مادرتون قبول کنید از من، من استدلال رو بردم برای شما. افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون. نه، حالا البته آدم ها به نخره هم آیکیوشون فرق میکنه، هم امکاناتشون فرق میکنه. ما نمیتونیم از همه انتظاریم و نمیخواییم از همه انتظاریشون سقراط باشن همه. خب نیست، یک کسی با یه دلیل ساده تری ممکنه قانع بشه، یکی با یه دلیل پیچیده تری، یکی ممکنه سوالات جدی تری داشته باشه، یکی سوالات راحت تری داشته باشه. این اشکالی نداره، ما اینو انکار نمیکنیم، نمیگیم تا سقراط نباشید مسلمان نیستید. ولی این هست که درجاتی از دینداری، دست کم درجاتی از دینداری در گرو ذکاوته. المؤمن کیس، آیکیوتون کم باشه یا لاقل از این معنوس این هوش، این آیکیو، این کیس بودن لزوما به معنی کیس بودن ذاتی شاید نباشه، ولی باید به هر حال جمع جور کنید خودتون. البته من درباره المؤمن کیس تفسیر ارائه دادم در بحث‌های دیگه خودم. به هر حال تو این 10 دقیقه ببینیم میتونیم جمع کنیم که بعد دیگه چند بیتی هم بخونیم از مصیبت نامه و جلسه بعد بریم جلو. آقا جان، بهش جهنم، خدا، پیغمبر، اینا زندگی منه، من رو میخواد ببرن بهش جهنم. اون وقت من بگم هرچی آقایون بحث کنن ببینیم در مجموع نظرشون به چی قرار میگیره. خب 100 سال زیر قرار نگیره یا بگیره، به من چه ربطی داره؟ من باید زندگی خودم رو بکنم. بنابراین کسی نمیتونه بگه این بحثا رو بذارید کنار. من مخصوصا اینو از این جهت دارم میگم که بخونید اتوبیوگرافی های عطار رو تا ببینید چقدر گرفتاری در زندگیش داشته. اما این گرفتاری ها هیچ کدوم باعث نشده. در ضمن عطار یک عالم دینی هم نبوده، مقامش یک فقیه نبوده که فتوا بده، عطار بوده، پزشک بوده، داروساز بوده. اما درد داره، انسانیت خودش براش مهمه، به همین دلیل با دیگران به گفتگو میپردازه و دین براش مهمه. و به رغم، حالا بیایم بگیم که حالا دیگه بحثو کمی عامیانه کنیم، واقعا شما فکر میکنید آدم ها 700 سال پیش خیلی به اصطلاح فراغ خاطر بیشتری داشتن که این مطالعه ها رو میکردن؟ این حرف خیلی سستیه. اگر امروز مشغله های شما زیاده، امکاناتتون هم زیادتره. آدم های اون موقع مکه میخواستن برن یه سال طول میکشید، مگه نه؟ یه سال اقلش، اصلا معلوم نبود بتونن برگردن از این سفر. واقعیش هم اینه، برای مکه رفتن همه وصیت میکردن. الان هم بین ما سنتش مونده، میریم حلالیت میطلبیم. اون موقع واقعا وصیت میکردن، واقعا حلالیت میطلبیدن، چون معلوم نبود بتونن برگردن. تو راه به گرگ برخورد بکنن یا به راهزن برخورد بکنن یا به شیر کوهی برخورد بکنن یا به چی، معلوم نبود چه اتفاقی میفته برای این کاروان. به تشنگی، به طوفان، به مصیبت. شما الان سوار ایرباس میشید، خدا نگهدار رفتم، تا آخرش هم خانومو براتون حرف میزنه تا برسید، حوصله‌تون هم سر نره. خب حالا کی بیشتر گرفتاری داشته؟ شما شیر آبتون رو وا میکنید، آب می‌نوشید، آب خنک تمیز. عطار میدونید برای اینکه یه لیوان آب تمیز به دست بیاره چی کار باید میکرده؟ حالا کی بیشتر وقت داشته؟ نه آقا، اینا حرفای بی‌ربط نیست. هیچ مطالعه علمی روشنی هم من ندیدم که ثابت کنه اون موقع ها مردم بیشتر وقت مطالعه دینی داشتن لزومن. بله اون موقع هم یک کسی میتونسته عرصم تمام وقتشو بذاره زنجیر بگردونه دور گردونه، بله اینترنت نبود البته، ولی میتونسته غلط دیگه ای بکنه، میتونستم کار دیگه ای بکنه. امروز هم همینطوره، امروز هم شما میتونید غلط دیگه ای بکنید یا یک کار دیگه ای بکنید، فرقی نکرد. مخصوصا عطار برای ما یه الگوی بزرگه. وقتی میبینیم که با این همه مشغله‌ای که خودش توضیح میده و ده ها نفر رو در روز ویزیت میکرده و میرفته براشون دارو میساخته و میومده به اینا تحویل میداده و روند معالجاتشون پی میگرفته، اینقدر مطالعه دینی داره، اینقدر عمیق در دین خودش و اینقدر حرف برای گفتن داره با بشریت. اینو بگم و بحث امروز تموم کنم. عطار در همین مقوله بود که برای اینکه انسان شناسی مبتنی بر توحید رو توضیح بده، حالا ما در جلسات قبلش گفتیم توحید در چه چیزایی اثر، حالا اگر توحیدی نگاه کنیم تلقی ما از انسان و انسان شناسی ما دست خوش چی میشه. اگر توحیدی نگاه نکنیم، انسان همینه، یه گوشتیه و یه پوستیه و حد اکثر یه روانیه و دیگه ببینیم باشه روحی. که نمیدونم حالا چی هم هست و اینا، یه آزمایشی هم میکنیم و یه سری هورمون و یه سری ماده شیمیایی، پتاسیم خونش رو کم زیاد میکنیم و کلسیمش رو کم زیاد میکنیم، همین. اما اگر جهان بینی توحیدی داشته باشیم، ضمن اینکه هیچ کدوم این حرفا رد نمیشه، این چه تحولی در انسان شناسی ما حاصل میکنه؟ این دیگه خیلی حرفای کلفتی اینجا وجود داره. عطار توضیح داد که اولا انسان مثل همه موجودات یک تجلی و نازل شده یک حقیقت برتری، مثل همه موجودات. بنابراین یادمون نره ما یکی دیگه هستیم. اینجاست که مثلا مولوی میاد میگه جانا به غریبستان چندان به چندین به چه میمانی، یا حافظ میاد میگه من از بلاد حبیبم نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، از جای دیگه اومدم، نازل شدم. یا مولوی میگه که در دو چشم من در آ ای آن که از من منتری، این منتر شدن چیز بدی نیست در لسان عرفا، منتر یعنی خداوند، تو از من بیشتر منی. البته ما به همین من میگیم منو منتر خودت کردیم، یعنی چی؟ یعنی بیشتر از من برای من دل میسوزونی، هی برای من تصمیم میگیری، هی به جای من میگی من منتر خودت کردی، انگار تو بیشتر از من منی، هی میخوام هر کاری میخوام بکنم تو میای مثلا دخالت میکنی. ما منظورمون اینه. حالا این منتر شدن خب خوب نیست، ولی خداوند واقعا منتره. خودش هم میگه نحن اقرب الیکم منکم. من حد میزنم این که میگی منترم کردی، منظور همینه که تو زندگی من دخالت میکنی، هر کاری میخوام بکنم میای مثلا نمیذاری، یا جلوی منو گرفتی، جلوی اراده آزاد منو گرفتی، مثلا انگار تو از من بیشتر منی. اما خداوند واقعا منتره. در دو چشم من در آ ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. مولوی میگه، حافظم همینو میگه، حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده بر بکنم. چنین قفس نسزای چو من خوش الهانیست، روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم. که من از یه جای دیگه اومدم، من مال جای دیگه، من اینجا نازل شدم. بعد ما درباره معنی نزول، معنی فنا و این حرفا صحبت کردیم و گفتیم که اون فطرتی که در متون دینی ازش یاد میشه دقیقاً بر اساس همین آموزه های فلسفی شکل میگیره. یعنی حقیقت هستی ما نازل شده یک حقیقت برتره، بلکه تنها حقیقت برتر. ایه انسان شناسیه. بر پایه همین بود که بعضی از مفاهیم متداول زندگی انسان رو معنا کردیم، در واقع عمق بخشیدیم. مثل چی؟ مثل گناه. این که میگیم انسان مرتکب گناه میشه یعنی چه؟ گناه یعنی چه؟ کم کمش اینه. شما اگر جهانبینی توحیدی عمیقی نداشته باشید، کمش اینه، من فقط یادآوری میکنم، کمش اینه، اگه جهانبینی توحیدی عمیقی نداشته باشید، گناه یعنی این که خدا اون بالا نشسته عشقش کشیده دستوراتی بده، هر کی هم این کارو نکنه میگه گناه کردی، میزن دوست سره. تازه طرف فکر میکنه جهانبینی توحیدی هم داره، چون به وجود خدا قائله، وجود گناه و جهنم هم قائله. اما عطار و اینا میگن گناه میدونی یعنی چی؟ گناه یعنی این که وقتی عصیان خدا رو میکنی از خودت دور افتادی، چون وجودت اوست. اگر او چیزی گفته، از اون طرف وقتی خدا دستور میده، این اصلا لازمه وجود توست، تو نیازمندی. اگرم الان متوجه نباشی، الان میخوام متوجهت کنم، تو نیازمندی که او از تو چیزی بخواد. هستی تو در گروه اینه، آرامش تو در گروه اینه. و اگر به حرف او گوش ندی، در واقع از خودت بیگانه داری میشی و یه روز احساس درد، احساس عذاب میکنی. امروز اگر اینو بفهمی، این احساس رو خواهی کرد و راه چاره وجود داره، میتونی رشد بکنی. فردا همین رو میفهمی و هیچ راهی هم پیش پات نیست. اینه، دنیا اینجوریه. ببینید فرق میان این گناه کجا و اون گناه کجا. به همین ترتیب بود که ما درباره مفاهیم دیگری مثل سرگردانی، مثل حیرت حرف زدیم. اما نکته بسیار مهمی که عطار باهاش کار داشت و ما همینو میگیم و این بحث رو تمام میکنیم، این بود که اما درباره انسان یک نکته دیگه هم هست. اگر انسان نازل شده یک موجود دیگه است، همه نازل شده یک موجود دیگه. اگر انسان، عرض کنم که خواهان یک موجود دیگه است، همه خواهان یک موجود دیگه است. اما انسان یک امتیازی داره، و اون این که در پایین ترین مرتبه هستی است. حالا مرتبه هستی چیه و اینا هم دربارش حرف زدیم دیگه، که گفتیم مادی بودن پایین ترین مرتبه هستی است، دلایلش هم گفتیم. در پایین ترین مرتبه هستی است و اقتضا و استعداد بالاترین مراتب هستی رو داره. این یک، حالا داره انسان شناسی عطار شکل میگیره. حالا داره یه حرفای عجیبی درباره انسان، عجیب که میگم یعنی دیگه حرفای خیلی خیلی مهم و منحصر به فردی، نه عطار منحصر به فرد، اسلام منحصر به فرد، درباره انسان میزنه. تمام اینا بنمایه‌های دینی داره. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. دیگه از نطفه ضعیف‌تر و پست‌تر تو این دنیا چیه تا برسه به اینجا که فتبارک الله احسن الخالقین ثم انشأناه خلقا آخر. اینکه مثلا و نفخت و فیه روحی و این حرفایی که در قرآن خیلی خیلی زیاده. لقد خلقنا الانسان فی احسن فی